وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم میکنند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده میکنند. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت برنامه سرود و سخن نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری برنامه که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد گزارش داریم برایتان، اما پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده میکند. قمندان امنیه ولسوالی شیرین تگاب فاریاب درست پس از زخمی شدنش دیشب جان سپرد و قرار است صدر اعظم بریتانیا امروز نشست خیلی مهم کابینه آن کشور را در مورد برگزیت رهبری کند. مشروع خبرها. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده میکند. این اظهارات ماموریت حمایت قاطع در حال صورت میگیرد که شمار از باشندگان و اعضای شورای ولایتی کندز گفتند 13 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. در خبرنامه ماموریت حمایت قاطع ناتو که نوقت دیروز به رادیو آزادی رسید، دبرا ریچاردسون سخنگوی این ماموریت گفته است گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان در کندز به این ماموریت رسیده و در مورد آن تحقیق می‌شود. به گفته خانم ریچاردسون، در جریان جنگ 30 ساعته روزهای جمعه و شنبه میان نیروهای افغان و شورشیان، پس از آن بر یک مرکز طالبان در کندز حمله هوایی شد که از آنجا نیروهای افغان مورد حمله قرار می‌گرفتند. نیروهای خارجی گفتند در این عملیات 94 تن از طالبان کشته شدند. طالبان میگویند 19 نیروی افغان و 5 سرباز آمریکایی را کشتند. قمندان امنیه ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب درست پس از زخمی شدنش دیشب جان سپرد. نقیب الله فایق ولی فاریاب میگوید میر حمزه قمندان امنیه ولسوالی شیرین تگاب روز جمعه توسط یک مهاجم چادری پوش هدف قرار گرفته بود. این فرد عضو گروه طالبان دانسته شده است. مسئولیت حمله بر جان قمندان امنیه ولسوالی شیرین تگاب را کس یا گروه باوده نگرفته است. در حمله افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان دیروز 4 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. فضل‌الدین مرادی ولسوال نهرین به رادیو آزادی گفت این حادثه در نزدیک بازار امین ولسوالی رخ داد. به گفته ای وی افراد مسلح غیر مسئول با زور و فشار از یک دکاندار خوان پول شده بودند که در نتیجه زد و خورد رخ داد. در بازی‌های راهیابی تیم‌های فوتبال برای جام آسیا افغانستان فردا با نیپال به میدان می‌رود. این بازی‌ها برای انتخاب تیم‌های برگزار شده است که در جام آسیایی سال 2020 در مالزی اشتراک خواهند کرد. افغانستان تا حالا با قطر و عمان بازی کرده و اردو مسابقه را باخته است. مشتبه فیض مربی تیم ملی فوتبال افغانستان پس از پایان مسابقه با تیم قطر داور را متهم کرد که با تیم افغانستان تقلب کرده است.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کرده نتانستیم و سه چانسی که خطر داشت، یک چانس رفری برش داد، چانسی که باید فرمان رفری می داد پنالتی کشد. رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشد، متوجه تکمیت خود باشد، پشت میزبانی و پشت میمونی نگردن.
تیم 23 سال فوتبال افغانستان در حال برای بازی‌های جام 2020 آسیا تلاش دارد که فدراسیون فوتبال افغانستان با چالش‌ها و مشکلات روبرو شده و شکایت بازیکنان را به همراه داشته است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است صدر اعظم بریتانیا امروز نشست خیلی مهم کابینه آن کشور را در مورد برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رهبری کند. ترزا می امروز با وزیران ارشد در مورد آنچه در هم شکستن بن‌بست در برگزیت دانسته می شود بحث خواهد کرد. انتظار می رود تصمیم نهایی کابینه در اواخر امروز برای پارلمان بریتانیا ارائه شود. رسانه های بریتانیایی گزارش می دهند که رای دهی امروز از 4 مورد درباره یکی تصمیم تصمیم خواهد گرفت. یعنی توافق ترزا می که با اتحادیه اروپا روی آن گفتگو شده است، خروج از این اتحادیه بدون توافق، برگزیت نباشد و یا در نهایت همه‌پرسی دوم برگزار شود. قرار بود بریتانیا در اخیر ماه مارچ از اتحادیه اروپا به صورت کامل خارج شود. حالا به دنبال چانه‌زنی‌ها اتحادیه اروپا برای حکومت ترزا می تا 12 اپریل فرصت داده تا حمایت نماینده‌های پارلمان آن کشور را برای برگزیت به دست آورد. مقام ها تایید کردند که دو طیاره نظامی روسیه در آغاز این هفته به کاراکاس پایتخت وینزویلا رسیده است. این اقدام و سفر مقام های روسیه به وینزویلا جز از همکاری نظامی میان دو کشور دانسته شده است. در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام های وینزویلا تایید کردند که در دو طیاره روسی حدود 100 نظامی و سرباز حضور داشتند. روسیه در ماه دسامبر گذشته دو طیاره حمل کننده اسلحه هسته‌ای را به وینزویلا فرستاده بود و این اقدام ایالات متحده آمریکا و شمار از کشورهای منطقه را خشمگین ساخت. روسیه در کنار ایران، چین و کیوبا حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهور وینزویلا اعلام کرده، اما ایالات متحده آمریکا و شمار زیاد از کشورهای اروپایی از خوان گوایدو رهبر مخالفین که خودش را رئیس جمهور موقت وینزویلا اعلام کرده حمایت میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کمک‌ها برای موزمبیق پس از طوفان‌ها و وارد شدن تلفات در این کشور آفریقایی خبر داده است. خبرنامه از سوی قماندانی آمریکا در آفریقا پس از آن نشر شده که حکومت موزمبیق خواهان کمک‌های فوری برای رسیدگی به آسیب دیده‌های اخیر در آن کشور شده است. پنتاگون میگوید قماندانی آمریکا در آفریقا به طور منظم کمک‌ها را برای آسیب دیده‌ها ناشی از رویدادهای طبیعی فراهم می‌کند. اردوی آمریکا میگوید تا 6.5 میلیون دلار کمک بشری برای رسیدگی به آسیب دیده‌های موزمبیق در 10 روز آینده فراهم می‌شود. در نتیجه طوفان موسوم به ایدای هفته گذشته در موزمبیق 446 تن جان دادند. علاوه بر آن شماره از شهروندان زیمبابوه و مالاوی در این رویداد تلفات و آسیب‌های را متحمل شدند. و در حالی که دو هفته به انتخابات در اسرائیل باقی مانده، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور امروز به آمریکا می رود و با رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار می کند. این دیدار نتانیاهو چند روز پس از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور ترامپ از حضور نیروهای اسرائیلی در بلندی های جولان حمایت کرد. گفته شده دیدار ناوقت امروز میان نتانیاهو و ترامپ تحت سایه اعلام دیشب جزئیات گزارش محرم از تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا قرار خواهد گرفت. اما نتانیاهو که با 3 اتهام فساد در کشورش روبروست، با استفاده از این دیدارش با ترامپ به اسرائیلیان نشان خواهد داد که رابطه وی با ترامپ قوی ترین رابطه میان یک رهبر اسرائیل و آمریکاست. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. بیشترین ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. البته بخش کوتاه خبری هم داریم که در آن من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد برخی از روزنامه های امروز چاپ کابل را هم مرور خواهیم کرد و از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. در آغاز، وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم کردند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که در چند روز گذشته گزارش از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در مناطق مختلف افغانستان نشر شده. مقام های افغان می گویند در مورد کشته شدن غیر نظامیان در برخی حملات هوایی تحقیق می کنند و مرتکبین را مجازات خواهند کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آغاز سال جدید خورشیدی شمار تلفات ملکی در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. مخالفین مسلح به طور خاص طالبان حملات هوایی را دلیل تلفات ملکی می دانند. تازه ترین گزارش ها در مورد تلفات ملکی از ولایات کندز، ننگرهار، هلمند و قندهار رسیدند. آژانس خبری رویترز از قول منابع محلی کندز گزارش داده است که 13 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در رابطه با حمله کندز در یک ایمیل فرستاده شده بر رادیو آزادی گفت در مورد تحقیقات می کنند. دبرا ریچاردسون سخنگوی همین ماموریت می گوید ما برای جلوگیری از تلفات ملکی هر گونه اقدام را اتخاذ می کنیم، ولی طالبان برعکس عمدن عقب اطفال و زنان پنهان می شوند. در ایمیل فرستاده شده ی ناتو بر رادیو آزادی همچنان گفته شده که به روز جمعه و شنبه در جریان جنگ 30 ساعته بین نیروهای افغان و طالبان، یک مرکز طالبان بعد از آن مورد حمله هوایی قرار گرفت که از آن بر نیروهای افغان حمله می شد. قوای خارجی می گویند در این عملیات 94 طالب کشته شدند، ولی طالبان ادعا دارند که 19 افغان و 5 سرباز خارجی را کشتند. آژانس خبری رویترز اظهارات شماری از تظاهرکنندگان را نیز گرفته است که به روز شنبه اعتراضشان را به سبب تلفات ملکی ابراز داشتند. حاجی رسول که با شمار دیگری از باشندگان محل اجساد ملکی را به شهر کنداز آورده بود، می گوید اقارب نزدیکش در این حمله هوایی کشته شدند.
صبح 1 بجه شب تیاره آمده اینا را بمبار کردند. از اون کابینه فامیل 13 نفر شهید است. اینم خاله ما است، بچه خاله ما است، دخترش است، نواساش است، همین فامیل است. خیلی شخصی ما است.
در این حال وزارت دفاع افغانستان مخالفین را متهم می کند که در جنگ از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع شام دیروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان تحمل تلفات ملکی را ندارند و در مورد بعض حوادث تحقیقات جدی می کنند. وی می گوید این حملات هوایی اکثراً بر یک گروه دشمن صورت می گیرد. گاه چنین پیش می آید که طالبان از خانه های مردم بر قوای امنیتی انداخت می کنند و هم بر تیاره ها حمله می کنند. اینجا چند عنصر کشفی فعالیت می کنند و امکان کم تلفات ملکی می رود. این کار قصدی نیست. اگر چنین تخطی صورت گیرد مورد تحقیقات جدی قرار می گیرد و عاملین آن شناسایی می شوند.
دوی ضربه اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړو د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منډه کوي.
وزارت دفاع افغانستان در حال از تحقیقات در مورد تلفات ملکی سخن میگوید که رئیس جمهور غنی حدود 2 هفته پیش از نیروهای امنیتی افغان در مورد تلفات ملکی خواهان وضاحت شد و تاکید کرد که تلفات غیر نظامیان غیر قابل تحمل است و باید به صفر کاهش یابد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ساعت حالا 11:13 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. فرشته ندا شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد افزایش تلفات افراد ملکی و پروسه صلح مطالبی را به نشر سپردند. روزنامه سرخط در یک مطلب نوشته است حکومت و سیاستمداران به فکر تامین صلح دائمی هستند یا در جستجوی منافع شخصیشان. در مطلب آمده است در حالی که ستن به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور به خاطر اشتراک در نشست قطر در ماه اپریل آمادگی می‌گیرند، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح خواهان توقیع این نشست است. در مطلب به نقل از محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نوشته شده که اگر این نشست پیش از جرگه مشورتی صلح برگزار شود، بالای این جرگه تاثیر منفی به جا می‌گذارد. نویسنده به نقل از ارگ ریاست جمهوری نوشته نشست قطر میان نماینده های طالبان و سیاسون افغان یک نشست عادی است و تا زمانی که گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت و طالبان آغاز نگردد، هیچ کس در مورد صلح افغانستان هیچ نوع فیصله‌ای کردن نمی‌تواند. به باور نویسنده عدم هماهنگی میان حکومت و سیاسون در سیسل سبب ناکامی این پروسه میگردد. در مطلب از حکومت و سیاسون خواسته شده که باید به خاطر تامین صلح زیر یک چتر با طالبان نشسته گفتگوهای صلح را پیش ببرند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله را در پیوان به دور بعدی مذاکرات صلح میان آمریکا و نماینده های طالبان اختصاص داده و نوشته است که در این دور از گفتگوها مسائل مهم دیگری که تا حال در مورد آن گفتگو نشده مطرح بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه مطلب نظر محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گرفته شده که وی نشست قطر را با برگزاری لوی جرگه مرتبط دانسته و تاکید کرده است که باید این نشست بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی دایر شود. با باور سرمقاله نویس بهتر است تا در نشست آینده قطر نماینده های حکومت افغانستان هم شرکت نمایند، زیرا این مسئله با پروسه